وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
انزل علينا من بركاتك وافتح لنا ابواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات صادق و ازلیش پیش از آن که دنباله بخشی دیگر از دعای ابو حمزه سومالی رو ادامه بدم یک نکته رو یادآوری کنم که گاهی به ذهن برخی از دوستان هم میرسه و اون اینه که این گفته هایی رو که داریم توضیح میدیم و حتی اگر توضیح هم ندیم همینجور هست به نظر برخی اینها بوی جبر میده و از انسان سلب اختیار میکنه بدین خاطر که همه کارها به اراده خدا به مشیت او به خواست او برمیگرده و حتی خواست انسان نیز تابع و فرع خواست خداست یعنی خدا باید بخواهد که ما بخواهیم تا آنگاه بخواهیم و اگر خدا خواستن ما را نخواسته باشد خواستنی از ما تحقق نمییابد بدین خاطر است که به ذهن برخی این نزدیک به جبر است و سلب اختیار این قسمتش هم خدمتتون عرض کنم که اگر قرار باشد که خدا نخواهد و ما بخواهیم یا خدا غیر از اون چه که ما خواسته این بخواهد یا خواستن خدا به دنبال خواستن ما باشد اینم که بوی تفویض می‌دهد یعنی چنین نیست که اگر ما خواسته من را به دنبال خواسته خدا آوردیم ایراد داشته باشه اون سمت دیگرش که خواسته خدا به دنبال خواسته ما باشه اون ایرادش بیشتر است اگر اراده خدا این گونه باشد که نسبت به کاری را که ما باید انجام بدهیم نظری نداشته باشد تصمیمی اراده‌ای نداشته باشد منتظر است ما چه بخواهیم هرگاه ما اراده کردیم کاری را چه خیر چه شر او هم برای این که این اراده ما تحقق پیدا کند اراده کند این در واقع جابجایی خلق و خالق شده است ما شده ایم خدا خدا شده از مخلوق و بنده خدا هر اراده ای که تابع باشد اراده توفیلی و بنده و مخلوق است اراده اصیل هیچگاه به دنبال اراده های دیگر نمی آید اراده اصیل هیچگاه تحت تأثیر اراده های دیگر قرار نمی گیرد اراده اصیل هیچگاه تغییر و تحول نمی پذیرد و دگرگونی ندارد پس ببینید ما هستیم و سرگردانی بین جبر و تفویض اگر دعای ابو حمزه سومالی به نظر جبر گرایانه می آید اون نظریات و پندارهای ما هم تفویض گرایانه می آید اگر در این دعا به نظر چنین می رسد که اراده از ما سلب شده است و ما شدیم تابع دربست خدا در اون نظریات و گمانه هایی رو که ما هم در غیر دعا خواهیم گفت اونها چنین شده است که اراده خدا در بست تابع اراده ما شده است پس امر ما دائر است به این که یا اراده ما باشد و هیچ اراده ای نباشد کفر است یا اراده ما باشد و اراده خدا هم باشد شرک است و اگر اراده خدا باشد و اراده ما نباشد، ما به حسب زشتی است. این حد وسط رو پیدا کردن این راحتی نیست. البته ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین فرمودن که بین الامرین است. اما بین الامرین یعنی چی؟ یه اشاره کوتاهی خدمتتون داشته باشم که فقط برای همین که اون گمان جبر رو رفعش کرده باشیم. بر فرض که ما چنین بپنداریم که مجبوریم، دلائل هم چنین اقامه شود، گفته ها و ظواهر شعر هم چنین حکایت کند که جبر است، ولی آن گمانه های ما و دلائل و ظواهر و نصوص نمیتواند بدیهیات را نفی کند. اختیار از بدیهیات است. یعنی این که با برهان نمیتوان بدیهی را انکار کرد، بدین خاطر که بدیهیات آنچنان روشن و واضح است که مبتنی بر مقدمات معلوم دیگر نیست، یعنی مجهول نیست تا برهان آن را اثبات کند یا نفی کند. دایره برهان یا حوزه برهان جایی است که یک نکته مجهول باشد، برهانی اقامه می شود، این مجهول را معلوم می سازد، میشه مبرهن وجودش، اثباتش، و یا این که می آید و این مجهول را رفع می کند، به عنوان یک گمان ارائه می کند. اما اگر یک امری چنان واضح و روشن باشد، جز بدیهیات باشد، جز اولیات باشد، به گونه ای باشد که این علم به اون فطری باشد یا حضوری باشد یا مثل محسوسات باشد، مثل مجربات باشد، مثل متواترات باشد و اون اقسام دیگری رو که در کتابهای منطقی گفتند، این اصلا برهان پذیر نیست. نه برهان میتواند آن را اثبات کند، نه میتواند آن را نفی کند. بنابراین اختیار این گونه است، نه سخنی میتواند اختیار را نفی کند و نه میتواند اثبات کند. اختیار از امور بیان است نه مبین. خوب گفته ملای رومی که این کنم یا آن کنم، همین نشان اختیاره. و ما در همه کارهامون و همه گفتهامون و همه رفتارهامون، حتی خطورات ذهنیمون هم این احساس رو داریم که میگیم حالا این انجام بدیم یا انجام ندیم، یعنی اختیار داریم. این که حالا این رو کی به ذهن ما انداخته، فرض بفرمایید علت تامی در ذهن ما انداخته، اونی هم که در ذهن ما انداخته به نحو وجوب و ضرورت انداخته، نه به نحو امکان. ولی با این حال من این احساس رو دارم که میتوانم انجام بدهم، میتوانم انجام ندهم، همینو بهش میگن اختیار. دنبال بیشتر از این نباشید که نه قابل اثبات است نه چندان مفید و سودمند. جبر یعنی این که آدمی احساس کند، بیابد که یک قوه قاهر و مجبور کننده او را بی اراده خیش بکشاند، ببرد هر جا که او میخواهد، نه آنجا که ما میخواهیم. حتی اگر یک قوه قاهر اومد اسلحه رو بر گوش ما گذاشت، گفت یالا را بیفرو، این جبر نیست، این اختیاره. این اصطلاح هم بهش میگن اکراه، نه جبر. ممکنه اکراه باشه، البته اکراه هم نیست، نه برای انسان اکراه نیست، بلکه طبیعت هم اکراه ندارد. خودشون گفتن، صریح دین هم هست که کوه و دشت و دمن همه گفتن اتینا طائعین. بهش گفتن میخوایم میل خودتون میان یا بیارمتون؟ گفتن ما خودمون میان. چرا بیاریمون؟ از خدا هم میخوایم. همه عالم هستی که اطاعت میکنن به میل و اختیار اطاعت میکنن، نه فقط انسان. همه عالم هستی اگر اشکی میچکانند، اگر دانه بارانی میافتد، با اختیار است، نه با اصرار و اکراه و نه با زور و جبر. ولی اونجا شده که نه مربوط به فلسفه میشه، نه مربوط به امور دیگری میشه که حالا بهش بپردازیم آیا ابراهیم اختیار داره یا نه. طبعا اینا رو دیگه مورد بحثمون قرار نمیگیره، والا مجموعه عالم هستی هر جا که وجود رفته باشد، کمالات وجود هم از جمله اختیار رفته است و هر موجودی به اندازه وجود و هستی خیش از اختیار هم برخوردار است، از اراده هم برخوردار است، از علم هم برخوردار است، از قدرت هم برخوردار است، از کلام هم برخوردار است، اگه لازم باشد سخن هم خواهد گفت و نیک و حکیمانه هم سخن خواهد گفت. و اندازه درخت هستن که وقتی اگر درختی بتواند بگوید اینی انا الله رب العالمین، چه ابرا نگن؟ و اگر ابرا میتونن بگن، چرا سنگا نگن؟ همه عالم این توانایی رو دارن، منتها ایناش مورد بحث ما نیست. پس اگر کسی ما رو با اسلحه از این محل بیرون برد، اکراه است نه جبر. نشانش این است که خود قدم بر می‌داریم، خود برای حفظ جانمان از دست این قهار حرکت می‌کنیم و به سوی در می‌رویم، به سوی دیوار نمی‌رویم. همچنین است اگر در محیطی قصد کردیم که بمانیم، به هیچ وجه قصد بیرون رفتن نداریم، یه روز دو روز پنج روز، بعد از مدتی فرض کنید احتساب کردیم، بعد چند روز بودیم بیحال شدیم، جانمون در خطر افتاد، کسی هم نگفت رو چته، به خاطر حفظ جانمان از این محیط خارج می شویم، اینم جبر نیست، اضطرار است. ممکن است در کاری اکراه باشد، اضطرار باشد، ولی جبر نیست، اختیار بدیهی است. و چون بدیهی است احتیاج به استدلال هم نداره، دلیل بیاریم که ما اختیار داریم. در همین که این کلمات رو داریم انتخاب میکنیم، بیان میکنیم، این نشان دهنده اختیار ماست. حداقل این احساس رو داریم، این احساس علم حضوری است، نه خدش بردار است، نه تشکیک بردار است، تردید نمیپذیرد، طبعا امکان نفی هم نیست. با توجه به این نکته باز دنباله بحث مورد اینو بازم تأکید میکنم که ببینید شما هر موقعی که میبینید که بحث و گفتهای ما یک کمی بوی جبر میده، اونورش هم در نظر بگیریم که اگر غیر از این بگیم بوی تفویض میده. بین دو تا گرایش موندیم که این جبر چه تفویض. اگر اختیار رو کاملا متوجه بشیم که یعنی یکی بدون اختیار و اراده میل خودش رو بر ما تحمیل کند، کشان کشان ما را ببرد، این سلب اختیار است. اگر اینجور شد، وقت اون بویی که از جبر به مشام میرسد کم خواهد شد. اگر بخواید که اصلا چنین نشود، نه بوی جبر بیاید نه بوی اختیار بیاید، این که از طریق گفته ها و نوشته ها و تذکرات ذهنی که امکان پذیر نیست، آن علمی میخواهد که همراه با حضور باشد، همراه با شهود باشد، همراه با کشف باشد، حقیقت شی را، حقیقت مسئله را آشکار کند، نه مفاهیم ذهنی آن را. آن ریاضت میخواهد و پوست انداختن. اون هم اگر قرار باشه که آدمی کاملا از این دوتا نجات پیدا کنه، ببینید سخن معصوم دیگه. اگر غیر معصوم این رو میتونست این راحتی بفهمه، دیگران هم گفته بودن، یونان گفته بود، روم گفته بود، ایران گفته بود، شرق گفته بود، غرب گفته بود، هیچ کس نگفته جز معصوم. فرمود نه جبر است و نه تحفیز، امر بین الامرین، این وسط، این دوتا رو انتخاب کن، وسطی که نه گرایش به جبر داشته باشه نه گرایش به تفویض. میتونی این نقطه وسط رو انتخاب کنی؟ کسی میتواند این نقطه وسط را ببیند و بشناسد که به لحاظ فکری عادل باشد، خود در حد وسط ایستاده باشد؟ آن که در حد وسط ایستاده باشد، وسط همه امور رو میتواند تشخیص بدهد. به تعبیر دینی خدمتتون عرض کنم، آن که امت وسط باشد میتواند وسط همه امور را که خیر الامور است انتخاب کند. خب ما در اخلاق میبینیم که مشکل داریم، اگر مشکل نداشتیم اینقدر کتاب اخلاقی نمی‌نوشتن که بین تهور و جبن، ترسویی و بیباکی، این وسطش رو پیدا کردن میشه شجاعت، میشه انتخابش کرد، پیداش کرد. بین شهوت و شرف، زیاده روی و بیبندباری و عدلت گزینی، این وسطش رو پیدا کردن که عفت است، میتوان پیدا کرد؟ کار هر کس نیست. اگر شدنی بود که امروز باید خیلی افراد باشن که عفیف باشن، یعنی نه عفیف به معنای دینی و که در جامعه میشناسیم، هر کسی که خلاف نکنه میگن آدم با عفتی است، نه عفیفی که دقیقا نقطه وسط بین بیبندوباری و عزلت و نفس کشی ایستاده باشد، نه اهل افراط باشد نه تفریط. این وسط رو پیدا کردن کار هر کس نیست. نه اینکه من بگم کار هر کس نیست، که بزرگان از حکما، اونها که اهل حکمت عملی بودن و در مباحث دقیق و ریزکاری های عقلی اخلاقی مهارت داشتن و مسلط بودن، اونها هم از قدیم الایام، از قبل از میلاد تا الان، نظر بر این است که به این آسانی اون حد وسط افراط و تفریط رو نمیشه پیدا کرد. اگه قرار باشه تو مسائل اخلاقی که پیش پا افتاده است نتوان وسط رو پیدا کرد، در مسائل نظری و بعد هم در مسائلی رو که نتیجه عمل باید باشد، در مشاهدات، در دریافت‌های حضوری، پیدا کردن حد وسطش کار راحتی نیست. پس هرگاه دیدیم که این به جبر نزدیک میشه، بیاد بیاریم که اون ورش هم به تفویض نزدیک میشه. هر موقع دیدیم به تفویض نزدیک میشه، این حد وسط رو پیدا کردنش رو دیگه ظاهراً هر کسی باید کلی زحمتش رو بکشه. اینجا میتوان راهنمایی کرد، و در این تعبیر هم گفتم برای پیدا کردن این لطافت ها و این نکته ها، حالا اگر کسی هم راه نما هم که باشه، اون فقط میتونه که اشاره ها رو، تابلوها، اونم به اشاره، نه اینکه چیزی زیرش نوشته باشه. یه خط کجی میکشن دیگه، زیرش نمینویسن که این معناش چیه. این خطای کج رو میشه نشون داد، ولی بیشتر از این رو امکان نداره. به قول سقراط در مباحث و معارف الهی، آدم مسلطی بود، یعنی فهم الهی در یونان پایان سقراطه. افلاطون به این ور دیگه کارها همینطور آبکی شده. سقراط میگه که راهنما حکم ماما رو داره، میگه ماما فقط میتونه زائو رو هدایتش کنه، راهنماییش کنه، کمکش کنه به زایش، نه اینکه از عوضش هم بزان، امکان نداره که بگیم بریم پیش یک مثلا قابله، یه مامایی که خیلی وارد باشه اصلا از عوض ما بزان، نه یکی نه تو هر چه که دلمون خواد او بزنه، امکان نداره که، باید هر کسی خودش بزان. زایی حقیقتا زاییدن است. اگرچه گفتنش خیلی راحته، به حمدالله معارف الهی آشکار ظاهر روشن، اونقدر ائمه معصومین و اولیاء و خدا صلوات الله علیهم اجمعین بیان فرمودن که مثل روز روشن شده، اما همین روز روشنها هم اگر کسی بخواد بفهمد و بیاورد، همون کاری را باید کند که آن بنده خدا به هدایت و راهنمایی و کمک قابله باید انجام بدهد. این پیدا کردن وسطش هر که کار خودشه، ولی این که بالاخره هر طرفی رو بخوایم بریم نادرسته، هم جبرش هم تفویضش هر دو نادرسته، تفویضش نادرستیش بیشتره از جبرش. خب اما دنباله که دو سه نکته بسیار بزرگ و مهمی رو امروز خواهیم داشت که به اشاره فرمودن، البته در مناجات ها، حالا که میگیم به اشاره فرمودن یعنی به زبان ما، با هر چی را که توضیح برامودن بازم برامون اشاره، آگاهی نداریم، آشنا نیستیم، بنابراین اگر یک کلمه رو یک کتاب در بهش میشن میگیم بازم که معلوم نشد، برای ما همه چی اشاره است، ولی برای خودشون وقتی یک دعایی رو 25 صفحه از اول تا آخر چندین و چند بار تکرار کرده، برای خودشون اشاره نیست و برای کسانی که توانایی فهم زبان اونها رو دارن اشاره نیست، ولی در این حال برای ما اینچنین به نظر میرسه. خب در جلسه گذشته گفتیم که بنده خدا که گناه میکند، این جمله رو اضافه کنم خدمتتون که این حرفایی که میگیم همه حرفای نیمه شب هستا، یعنی کسی که نیمه شب از خواب گذشته است، از خواب گذشته است، علاوه بر این که از خواب گذشته است، وقتش رو اختصاص به خوردن و آشامیدن و گپ و گفتگو نداده است، این حکایت داری چیز سرش میشه. وقتی همه خوابن و بیدار شده، وقتی هم بیدار شده به جای اینکه به پردازه مسیر بین آشپزخونه و اتاق رو دور بزن و قدم بزنه، اینو بیارین، اونو ببرین، اینو بخورین، اونو بخورین، اینو بخورین، تشنه نشین، اینو بخورین، گرسنه نشین، چینی میچنان کنید، اینا بخورید تا اشتهاتون زیادتر بشه، به جای اینکه اینا رو داشته باشه، اومده داره با خدای خودش صحبت میکنه. البته همچی آدم یا همچی حرفا گفتن هم براش مفیده، سودمنده، اصلا زبان حالشه. ولی اگه قرار باشه، برای همین هم هست که بسیاری از بزرگان یا حداقل برخی از بزرگان نظرشون اینه که این دعای ابو حمزه سوالی رو همون زمانی که خونده میشه همون زمان باید شرح و تفسیرش گفته بشه، ولی اون زمان کجا میشه پیدا کرد یکی تفسیر کنه که همه خوابن، یکی تفسیر بشنوه، که اونها هم کم و بیش همینجور هستن. بنابراین حال این دعا رو توجه داشته باشین، اگر یه جایی میبینید که دیگه بی پرده است، بی پیرایه است، بی خیالی است، یکی که نیمه های شب بیدار شده و اشک می‌ریزه حقشه که بیخیال باشه. بیخیالی کسانی که اهل شبانگاه هستن طبعا ارتباطی با کسانی که در روز اهل این حرفایی هستن ندارد. خب گفتیم که این بنده خدا، بنده مؤمن شروع میکنه با خدای خود صحبت کردن، میگه خدایا من وقتی گناه کردم، اگه یه نفر منو میدید گناه نمیکردم، ترک میکردم، اگر میدونستم تنبیهش جدیه، اگر تنبیهش فوری کوتاه میومدم، ولی حالا که اینا رو نیست، یعنی تو گفتی حالا عقوبتت نمیکنم، عقوبتت که نمیکنم چه بسا ممکنه فردا پشیمان شدی اصلا عقوبتت نمیکنم، چه بسا ممکنه یکی پیدا شد تو هم توبه نکردی، یکی دیگه پیدا شد کمکت کرد، شفاعتت کرد، تکمیلت کرد و اضافه کرد چیزی برات، بازم عقوبتت. وقتی این حرفا رو تو من زدی دیگه بی مبالاتم در رعایت ادب در حضور تو، اینا علتش اینه که لال انک احون الناظرین، نه به خاطر اینکه تو رو کوچک شمردم، تو خیلی بزرگی، اخف المطلعین، مطلعین، نه اینکه تو مثلا سبک بودی، کسی نبودی، به حسابت نیاوردم، اگر فلان رئیس بود، فلان دانشجو بود، فلان استاد بود، احترامش داشتم تو، نه اینکه تو کوچیکی، نه تو بزرگی، بل علتش اینه، بل انک یا رب خیر الساترین، ای مالک من، ای صاحب من، ای رب من، ای همه چیز من، علت گناهان من این است که تو خیر الساترینی. سه تا جمله داریم، یکی خیر الساترین، یکی احکم الحاکمین، یکی اکرم الاکرمین. هر کدام اینها رو اگر قرار باشه توضیح بدیم به آخر برسونیم که هم کار دست خودمون میدیم هم شنونده، بنابراین چاره نداریم که همینطور مثل اینکه تا اینجا رو هم یه چیزایی میگفتیم یه چیزی نمیگفتیم اینجا هم همینطور. سطر رو قبلا معنا کردیم که خدا نه فقط ساتر است بلکه خیر الساترین هست، نه فقط نقص ها، ضعف ها، گناهان، آلودگی ها، زشتی ها را میپوشاند بلکه خوب میپوشاند. اول پوششش رو ببینیم که چجور میشه پوشان. یه جور میشه پوشان که هیچ بنده ای همتا و همانند ما نبیند. همینجور که الان نسبت به هم دیگه شما نمیدونید تو دل من چه آلودگی هایی وجود داره، بنده هم نمیدونم تو دل دیگران چه حالی داره میگذره، چه غفلت ها، چه گمانه ها، چه حدس ها، چه سوء زن ها نسبت به خدا، نسبت به بندگان خدا ممکن است در دل ها باشد، هیچ کس از هم دیگه خبر ندارن. یک یه جور پوششه. یه پوششی است که علاوه بر این که هیچ کس نسبت به هم دیگه نمیدونه، اون قسمتای بعدش رو که آسمان هست اونا رها میکنیم، علاوه بر این که اینجوره، این پوشش به گونه ای است که در عمل هم آشکار نمیشود. ببینید من فرض بفرمایید که نسبت بندگان خدا سوء ظن دارم، بدگمان هستم، ولی هیچ کس خبر نداره، پوشونده شده. ولی گاهی میشه یکی از من سوالی کند در ضمن صحبت هم نادانسته اون بدگمانی ام رو نسبت به بندگان خدا آشکار کنم. ممکن است نسبت بندگان خدا بدگمان باشم، اگر کسی مرا عصبانی کند خواهم گفت بلشون کن، این مردم که به درد جایی نمیخورند. این حکایت داره، اون بدم اول پوشش کافی نبود، یه جوری باید پوشانده شود که حتی در گفتار هم نیاید، در عصبانیت ها هم آشکار نشود، در موقعیت های مختلف و بیان ها و غفلت ها هم آشکار نشود. اینم یه پوشش. یه درجه بیشترش این که پوشنده، مثلا بنده ضعیف هستم، حالا درست میگم ایاک نستعین به زبان، ولی در واقعی که اینجور نیست، چشم من به این کار است، به اون صندوق است، به این جیب است، به اون دست است، به این کار خود است، به این چنین، ایاک نستعین نیست، ولی این رو کسی نمیدونه. خیلی مواظبت کردم، حواسم بود در بیان و گفتار و کسی عصبانی آن کرد نگفتم، ولی در سختی ها و گرفتاری ها و مشکلات و بدبختی ها و فلاکت ها این خود به خود آشکار می شود، یا به زبان یا در حال. وقتی خیلی که به سختی افتادیم یا به زبان میاریم خدایا این چه وضعی شد، آخه این همه گرفتاری و این همه بدبختی و مشکلات، مگه ما یه نفر هستیم؟ بنابراین دست به سوی این آن دراز میکنیم به عنوان غیر خدا، بگیم خدا که انگار هوای ما رو نداره، بریم دنبال بندگان خدا. در سختی ها پوشنده بود ولی در سختی ها آشکار شد، در گرفتاری ها، در امتحان ها، در آزمون ها، اگه به زبان هم نیاد در برخی از موارد هست که به حال دیده میشه. رنگ رخسار کسی رو که ببینی معلوم میشه این از خدا راضی است یا نه، البته تو سختی ها معلوم میشه، در خوشی ها سر سفره همه راضی هم. در سختی ها و گرفتاری ها معلوم میشه کیا از خدا راضی هستن کیا راضی نیستن. گاهی در سختی ها، گرفتاری ها، مثلا مریضی داره، مریضش هم جوابش کردن، وقتی بهش میگه خب حالت چطور، آنچنان نفس عمیق میکشه گویی که در این دنیا خدایی نیست، یا خدا با او دشمنی ورزیده، یا اون چرا خدا انجام میده خیر و مصلحت نیست، یا این چرا که العیاذ بالله خدا میداند ما میدانیم خدا نمیداند و مانند اون. در دعای سر شب، دعای افتتاح میکنیم که فئن ابت عنی اتبت بجهلی علیک، خدایا ما یه چیزایی هست خواسته بودیم، خواسته بودیم خوب باشیم، خوش باشیم، سالم باشیم، خونه من، زندگی من، بچه هامون، دوستمون، آشنامون، اصلا غم و غصه رو نمیخواستیم، ولی تو یک کمی توقف کردی، به سرعتی که ما میطلبیم پاسخ بهمون ندادی، عتب تو به جهلی علیک، چون جاهل بودم سرزنشت کردم، عتاب کردم، توبیخت کردم، گفتم خدای این چه وضع زندگی شد، تو که نمیتونی بنده اداره کنی، خب بنده خلق نکن، دو تا کمتر چهار تا حسابی درست کن، اینا رو بهشون برسید، این همه بدبختی و بیچارگی یعنی چی؟ ولعل الذی ابتعنی هو خیر لی،
چه بسا اون سختی ها و گرفتاری ها رو که من خواستم خدای اینا رو برطرفشون کن، اینا نباشن، زودتر برسم، زودتر به مقصد برسم، زودتر پیروز بشن، زودتر به مال برسم، به ثروت برسم، چینی میچنم. شاید این توقف و رکود و رکونی رو که در کار پیش اومده و تو بر من خواستی، شاید هو خیرلی، شاید همین برای من خوبه. چرا؟ لعلم که به عاقبت الامور، چون تو پایان کار رو میدونی. ببین پوشنده خدا حالات ما رو، ولی اگر تو سختی ها و ابتلاعات سختی بیفتیم اصلا حالمون نشون میده. بگن چطوری؟ میگیم ای بابا حالی نمونده. یا حالی نمونده یعنی همون روزی که قبلا میگفت ایاک نستعین، من پوشندم که تو راست نمیگی ایاک نستعین. اون روزی که میگفتی توکل تو علی الله، من پوشندم این حرفات رو، اون ریا باطنی و نفاق باطنی و نقص باطنی رو من پوشندم. ولی ببین جوری پوشنده شده اینجا آشکار شده. این مسیر رو ادامه بدید، میشه یه جوری پوشندش که هیچگاه آشکار نشود، نه فقط در دنیا آشکار نشود، همین جا هم در نزد ملائک آشنا نشوند، کرام کاتبین نفهمند، آسمانیان نفهمند، ملکوتیان نفهمند، جبروتیان نفهمند، هیچ کس از اون خبر نداشته باشد و فقط خود خدا بداند و بس. یه جمله دیگه باقی مونده داره در مورد خدا هم. آیا میشه که جوری خدا این رو بپوشونه، این نقص و ضعف و سستی و کوتاهی و تنبلی رو به گونه‌ای بپوشوند که در آخرت هم که یوم تبل سرائره، اونجا هم که پرده ها میافتد، باز پرده از روی این کارها و این رفتارها و این نیتها و این فهم و درک ما نیفتد، میشود یا نمیشود؟ اینم یکی، یه درجه بالاتر اون نکته خواستم خدمتتون عرض کنم. میشه که خدا جوری بپوشونه که اصلا در مد نظر خدا و در دیده خدا هم نباشد، گم باشد در حضور خدا نیز، هیچ کس ندونه. آیا چنین چیزی میشود یا نمیشود؟ این تعبیری رو که برخی از عرفا میگن که من به خال لب تیدوش گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. میشه که خدا هم چشم بیمار داشته باشه؟ چشم بیمار یه معناش اینه، یعنی آنچنان است که نقص ها، ضعف ها، کوتاهی ها را نمیبیند، چشم میبندد. میشود اینجور باشد یا نه؟ اصلا امکان عقلش که جای شکی نیست، میشود. چرا نشود؟ وقتی خدا نخواهد ببیند، خب نمیبیند، بخواد ابزار و وسایلشون فراهم میکند، پرده میاندازد که با نگاه به اون پرده هیچ وقت روشو به اون طرف نگاه نمیکند، نقص ها را، زشتی ها را، کوتی ها را نبیند، به لحاظ عقلی رو کار نداریم. این دعا رو کار داریم که خیر و ساترین کدام یک از این مراتب است؟ یکی پوشانده است ولی ده روز و بیست روز خود به خود پردش پوسیده میشه، میفته، همه میفهمن چه اتفاقی افتاده است. یکی پرده میندازه که 50 سال دوام داره، کدامشون خیرند؟ کدامشون بهترند؟ یکی پرده انداخته تو دنیا این نقص ها رو، ضعف ها رو، گناهان رو پوشنده، ولی یکی پرده انداخته تو آخرت هم پوشنده، کدامشون بهترند و کدامشون ساترتر و خیر و ساترینند؟ یکی پوشنده به گونه ای که این بنده هیچ کاریش، زشتیش، نقصیش بر هیچی که از عالمیان آشکار نمیشوند، آن دیگری به گونه پوشنده که خودش هم آن را نمیبیند، کدامش خیر و ساترین است؟ خودتون انتخاب کنید. یا رب لعنکه، یا رب خیر و ساترین، علت این که من گناه کردم این است که تو خیر و ساترینی، چنان میپوشانی که پوشاندن خدایی باشد. میشه یه جوری بپوشونی که ما خودمونم نبینیم، از خودمونم خجالت نکشیم، دیگران که نبینن از اونها خجالت نکشیم هیچ، ملائکه نبینن که از اونهم خجالت نکشیم هیچ، تو هم نبینی که از تو هم خجالت نکشیم. عرق ریختن عرق ریختنه. اگه قرار باشه که بنده به خودم نگاه کنم عرق بریزم، یا به شما نگاه کنم عرق بریزم، یا یکی دیگه، یا به خدا عرق بریزم، بالاخره همش انفعال عرق ریختنه. خدای میشه یه جور بپوشونی که این عرق ریختن رو از من بگیری یا نه؟ اینجا میفرماید انک خیر الساترین هست. خدا چنان میپوشاند که بهتر از آن قابل تصور نیست. حالا تو بگو ای کسی اینجوری بپوشوننش، حق داره که گاهی سر به هوا باشی یا نه؟ بگذاریم جمله بعدیش هم کمتر از این نیست، احکم الحاکمین. این جمله میخوام تو همین چند دقیقه توضیح بدم دیگه، حالا خیلی هم طولانی نشه. خدایا تو بهترین قاضی هستی، بهترین داوری در عالم هستی از آن توست. یه مثال بزنم خدمتتون. دو تا قاضی رو در نظر بگیریم که یه دوز رو گرفتن بردنش پیش قاضی اولی. اون نگاه کرده دیده که این آدم نصف شب دیوار کسی رو گرفته رفته بالا، به مال دیگران دستورد زده، به ظاهر شهر حکمش این است که این باید تنبیه شود، انگشتش قطع می‌شود. عادلانه قضاوت کردی یا نه؟ بله. اما قاضی دیگر وقتی اومده این دزد رو که میخواد قضاوت کنه، میگه اون لحظه که میخواستی بری بالا شکمت سیر بود یا گرسنه بودی؟ اون لحظه که رفتی دست بول به مال مردم میزدی، جان بچه در خطر بود یا در خطر نبود؟ مریض منتظر در تخت بیمارستان آماده برای جراحی داشتی یا نداشتی؟ این میگه آره اون لحظه بچه‌م تو بیمارستان منتظر بود، جراحم گفته بود اگه پول تا نیاری این بچه رو من جراحیش نمی‌کنم، خواهد مرد. قاضی میگه آخه برای حفظ جان دیگران اگر یه مقدار تخفیف نداد برای کجا میخوام تخفیف بدیم؟ مال دیگران که از جان دیگران اهمیتش بیشتر نیست که. میگه این به خاطر اینکه جانش در خطر بوده یکم کوتاه میاد. اینم عادله، ولی کدامشون به آوریه بهتر داشتن؟ البته اگر شما میگین آخه ظاهر شر اون یکیه، یه مقدارم باطن شر رو نگاه کنیم. فرض کنید که در عالم آخرت دارن قضاوت میکنن، در روز قیامت دارن قضاوت میکنن که دیگه ظاهر شر هم نیست که بگیم آخه اینجا اگر اینجور باشه همه میرن دزدی میکنن، هر یه بهانه هم پیدا میشه. یه جه بگین که بهانه پیدا نمیشه آخرت. یه قاضی، یه قاضی دیگری در اون سومی میگه که درسته که تو مریض که نداشتی، استرار که نداشتی، ولی اون لحظه آیا کسی تحریکت کرده بود بگه که اگه این دیوار رو نگیری نری بالا مرد نیستی؟ یا نه یه عده همسن سال خودت اومدن تحریکت کردن گفتن نه مردانگی میخواد از این دیوار؟ معلومه تو بچه ای، بچه ننه هستی، میترسی این دیوار، اگه نمیترسی بچه ننه هستی از این دیوار بگی برو بالا. میگه چرا؟ از قضا اینا ما رو تحریکمون کردن. میگه خب آخه آدمی تحریکش کردن زمینه لغزش رو برایش فراهم کردن، این یه مقدار باید تو مراعات حالش رو کرد. همینطور ادامه بدید، ببینید این رو ادامه بدید، دنبال بهانه گشتن. البته بهانه نبین معنی عرفی که حالا بگین که کلاغا پریده بودن یا نه، اینم یه بهانه میشه دیگه، کلاغ پریده و رفته دزدی کرده، این دیگه بهانه نیست. بهانه ای که به نحوی در انجام عمل در ما اثر گذاشته باشه. یکی مثلا حالا تعبیرها رو خیلی اصرار نداریم چون اینها با ظواهر شرع که باید اینجا قانون باشه و الا گرفتاری خیلی خواهد شد. شما چون قضاوت خدا رو میخواید نگاه کنین، نگاه میکنی میبینی که ما وقتی توی مجلسی که وارد شدیم کفشامون نو نبود، لباسامون خیلی عالی نبود، دیگران نگاه کردن نگاه تحقیرآمیزی، من تحت تاثیر نگاه تحقیرآمیز رفتیم به جای اینکه 2 ساعت کار کنیم نوشتیم 3 ساعت، 1 ساعت کار کردیم، اضافه کار بی خود گرفتیم. بلی اینا حرامه، غلط، خلاف چنین چنان پدرشم در بیاریم، ولی میخوام ببینیم این احکام الحاکمین کیه. رفتیم پیش یه قاضی میگیم که اگر نگاه اینها نبود ما چنین کاری نمی‌کردیم، حداقل تو سرازیری افتاده بودم. درسته که منو نکشیدیم ببرید، دستم به زین اسب بسته نشده بود که ناخودآگاه برم، ولی یه سرازیری رفتم آماده لغزش بود. اینا رو اگر یه قاضی در نظر بگیره به نظر شما عادلانه هست یا نیست؟ اینا قضاوت درست هست یا نیست؟ هست. همینجوره در هر جرمی باید همین زمینه هاش دیده بشه. این کاری یه نفر مثلا تخلفی کرده، خلاف کرده، دعوایی کرده، باید ببینی علت دعواش چیه. یه مقدارش تو قانون هم اومده که مثلا اگر کسی که دعوا کرده تحریکش کردن، یکی موج زده مثلا به صورت دیگری، قاضی سوالش میره خب علت دعوا رو تعریف کنیم، میگه گفت اگر مردی یه قدم بیا جلوتر، من یه قدم رفتم جلوتر، گفت اگر مردی دستو بلند کنم دستو بلند کردم، گفت اگر مردی بزن تو صورت منم زدم، برای اینکه ثابت کنم مردم. اینا تاثیر داره در سبک بودن جرم. حالا یه قاضی باشه که همین ریز کاری‌ها رو مد نظر قرار بده، قاضی حسابی این یا نه، احکم الحاکمین کیست؟ از این بگذریم، مهمتر از این چیز دیگری است. اگر البته این اگری که میگم تو دنیا امکان پذیر نیست، دنیا بر اساس عدالت باید اجرا شود و قوانین قوانین عادلانه باید باشد نه بر اساس محبت. مخصوصا محبت های شخصی. ولی در عالم آخرت اینجور نیست. اگر یه قاضی هست که حساب کرده این ده تا چنین کرده چنان کرده گناه کرده، اینم مثلا علتاش، اینم علتهای تخفیف جرمش، همین رو حساب کرده به عدالت حکم کرده، گرفتن بیل شدی. یکی دیگه نه، به محبت حکم کرده است. اگر امر دائر شود بین محبت و عدالت، کدام یک مقدم است؟ عدالت مربوط به جایی است و حوزه ای است و دایره ای است و جامعه ای است که محبت وجود ندارد. آنجا که محبت نیست، جای عدالت است، چون حقوق دیگران ضایع می شود. ولی اگر جایی باشد که امکان محبت باشد، جای عدالت نیست. یه مثال خیلی کوچک خدمتتون عرض کنم که ما تو خونمون، هر کس تو خونش، یه زن، یه شوهر، یکی دو تا بچه‌م کوچک، پس این تازه به دنیا اومدن، یکی دو سالی، کم 6 ساله، 4 ساله، اینا اگر به عدالت رفتار کنند که البته پسندیده است، خب به اینه که مثلا آدمی که 30 سالشه، 40 سالشه، با اون کسی که 2 سالشه، خب قضاشون باید تفاوت داشته باشه، سهم این باید بیشتر باشه، سهم او باید کمتر باشه. کسی که صبح تا غروب رفته سر کار کرده، بعد از اون رفته خرید خونه کرده، فعالیت کرده تو خونه، فعالیت کرده، قضا درست کرده، این فعالیت بیشتر، زحمت بیشتری کشیده، اون بچه فقط با اسباب بازیش بازی کرده، سهم کدامی که بیشتره؟ پس اول باید این کسی فردا باید بره سر کار، این بیشتر کار کرده، سهم عادلانه سهمش بیشتره، به سهم بیشتر از غذا رو این داشته باشه، سهم کمتر از غذا رو بچه. بنابراین اگر جایی که سفره محدوده، باید هر چرا که در گرسنگی دیگران مؤثر هست نسبت به همه به یک نگاه و دید عمل شود. یعنی قرار بر اینه که همه نصف غذا بهشون برسه، بچه هم نصف برسه، بزرگ هم نصفه. همه نمیتونن سیر بشن، باید گرسنه باقی بمونن، همه باید گرسنه باقی بمونن، اینوش عادلانه. ولی اگر محبت باشه، محبت باشه چیکار میکنیم؟ نه فقط به فکر سهم غذای خودمون نیستیم، بلکه از سهم غذای خودمون میگذاریم. نه فقط از سهم غذای خودمون میگذاریم، بلکه اینو آماده میکنیم. اگه بچه کوچیک باشه نرمش میکنیم، تو دهانش میریزیم، اون لحظه‌ای که این بچه زبانش رو، دهنش رو، لباش رو به هم که میزنه، ما هم لذت میبریم، ما هم لبمون به هم دیگه میخوره، اون غذا رو میخوره، ما داریم احساس لذت میکنیم. جایی که محبت باشه. حالا پیش یه قاضی رفتیم که او نسبت به این مجرمان محبت میورزد، اینا رو میخواد. و تتحبب الیه فاتبقب الیک، با دعای سر شب، این سر شب با نصف شب چقدر با هم دیگه ارتباط داره. انک تدعونی فاولی انک، یه قاضیه که گفت بیا بیا، هر چی گناه کردی بیا، هر خلافی کردی بیا، هر نقصی داری بیا. و تتحبب الیه، تو گفتی دوستت دارم، آخه من منتظرتم، میخوامت، عاشقتم، محبتم، بیا. ولی من گفتم نخیر، من اصلا تو رو نمیخوام. یه قاضی اینجوری پیدا بشه، یه قاضی که محب مجرم باشد، این چجوری قضاوت میکنه؟ هر جوری که قضاوت کردش میگن احکم الحاکمین، اکرم الاکرمینش بمونه برای جلسه آینده. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم دلهای ما را برای درک و مشاهده معارف خودت همچون آینه پاک بگردان. خدایا در مسیر فهم معارف خودت، جز همراهی ولی خودت و به ویژه حبیب خودت، کسی به جایی نمیرسد. خدایا همراهی و معیت با حبیبت را سهم و روزی من بفرما. خدایا چنان ستر و عفافت را، چنان خیر و ساترین را در ما آشکار بفرما که نقص ها، ضعف ها، آلودگی ها و زشتی های ما هرگز آشکار نگردند. به نبی و آله صلوات علیه بفرمایید. اللهم صل.